أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در رابطه با این فرمایش حضرت امام بود که می‌فرمودند نجاست یک حکم وضعی نیست و یک امر انتظاری هم نیست، یک کشف شرعی هم از یک واقعیت تکوینی نیست، بلکه نجاست در حقیقت یک توسعه است در اون مفهوم عرفی پلیدی. در این بار فرمایش ایشون رو با پنج احتمالی که مطرح می کردن خوندیم و عرضم کردیم که اون احتمالاتی که ایشون رد کرده بودند به نظر می رسید قابل نقده. در رابطه با این که این امر متفاهم نیست، بگیم یک چیز در حقیقت پنهان شده ای بوده که کاشف ازش عمل آمده، امام یک استدلال داشتن دیروز، یک دکته ای در رابطه اون استدلال گفتیم تکرارش نمی کنه. اما حضرت امام در رد احتمال دوم و احتمال پنجم، این که این احتمال برای این بود که بگن ظاهر روایات اینه که طهارت و نجاست جعل شده، نه این که یه حکمی رو آوردند و ما از اون حکم امری رو انتظار میکنیم. این استدلال ایشون بود. گفتن نگاه بکنید در آیه شریفه انما المشرکون نجس، یا در صحیحه خیران خادم یا ابوالعباس یا در روایات دیگه، همش مستقیمن نجاست جعل شده. گفتن این نجس است، حکم رو برایش مترتب کردن، نه اینکه حکم رو آورده باشند و بعد از اون حکم نجاست رو انتظار کرده باشند. یه نکته ای رو ما سابقا در مباحث اصول داشتیم، دوستان اگر خاطرتون باشه، از قدیم الایام ما عرض می‌کردیم که آلون مثلا در بحث صحیح و هم میگن الفاظ برای صحیح و از شده یا برای هم میان لفظ صلات رو بررسی میکنن، راجع به لفظ صلات اینقدر حرف میزنن، پیشینش رو بررسی میکنن، بعد میگن چجوریه این لغت اینه نمیتونه جامع پیدا بکنه، اصلا لغت صلات جامعه بین مختلفینش در صحیح نیست، اما آیا اصلا وقتی میگیم جامعه بین فاسد و صحیح داریم یا نه، بعد قاعده الواحد مطرح میکنن. خب قبول، آخر شما در لفظ صلات صحیحی شد، اما از کجا در لفظ صوم با صحیحی باشید؟ مگه دلیلی داریم که شارع اگر تو یک لغت صحیحی بود تو همه لغت‌ها صحیحیه؟ خب تو صلات صحیح رو وضع کرده، موضوع له صحیحه، در صوم عام. یا مثلا بحث در حقیقت و مجاز، بحث ها بود، دایره دعوا ها بود که آیا این مجاز عبارت است از استعمال در غیر معوض علیه یا در فرد ادعایی استعمال در این استعمال در. خب این اول دعواست. ممکنه یه وقتایی انسان استعمال در غیر معوض علیه بکنه، ممکنه یه جایی فرد ادعایی بیاره، مگر حتما وحی نازل شده که من وقتی میخوام استعمال بکنم در مجاز بعد یک نوع استعمال کنم؟ یه جاهای وسأل و اهل القریه ممکنه از باب حذف باشه، بوده وسأل و اهل القریه شده وسأل القریه. یه جاهایی همون مجاز سکاکی باشه، واقعا وقتی میگیم زیدون اسدون رأیتو اسدن، واقعا داریم فرد ادعایی تصویر. یه جاهایی هم ممکنه خیلی عامیانه و ساده داریم مجاز مصطلح مشهور استعمال در غیر موضوع. چرا باید همه مجازهای عالم از یک سنخ باشه؟ که ما اگر اومدیم خدا رحمت کنه آسمان رضای اصفهانی مسجد شاهی صاحب کتاب وقایه استاد امامان بودن، آوردیم اونجا خوندیم، یه بحثی داشتن که طولانی که من یک شبی در خونه بودم، یه رفیقی از ما اومد در زد، اومد بالای پشت بون و من گفتش این چه حرفیه به تو میزنی؟ یعنی تو که میگی، ما که میگیم رعی تو اسدن یرمی، یعنی واقعا اسد دیدیم، وقت این واقعا یعنی خونش مثلا جنگله. من بهش گفتم بله حتما همینجوره، من اگر اسد دیدم بچهش حتما شبله، بچه شیره، خونش حتما جنگل و بیشه است، خوراکش حتما حیواناتیست که میدره. بله اسد وقتی میگم یعنی همه لوازمش هم ملتزم. خب در یه جای درست همه، اما حالا تمام آدم هایی که مجاز به کار میبرن در همه جا اینا همین جوره؟ نه، ممکنه یه جای مجاز به این نحوه نباشه. در خیلی از مباحث میگفتیم آقایون گرفتار یک نوع وحدت رویه شدن، یعنی گفتن اگر در صلات صحیحی هستیم پس همه جا صحیحی هستیم. خب نه، صلات صحیح ورز شده، صوم اعم، حج صحیح ورز شده، زکات اعم، هر لغت رو باید خودش بررسی کنه. این بحث رو اونجا در خیلی موارد متعدد میگفتیم، حتی در بحث وضع نگفتیم، هم بعدها به یه بگفتیم اون وضع هم ممکنه انهای مختلفی اعتبار کرده باشن. یه موقعی طرف لحاظ میکنه، جعله هویت میکنه، یه عده هستن ممکنه بگن جعله هویت نیست، جعل علامیته، یکی وجود اعتباریه، مثل هاشون هم دسته میردن باشن، قرارداد باشه، تعهد باشه، مثل مرحوم آقای نهاوندی، میردن مثل آقای آخون باشن، وضع مختلف، من اینجوری وضع میکنم شما اونجوری وضع میکنیم، مگه همه باید یه جور وضع میکنم؟ در ما نهنفی هم همون بحث به نوعی قابل تسریست، و اون این که حضرت امام در رابطه با بعضی از موارد میگن اینا نگاه کنید این روایاتو ببینید، اومده جعل نجاست شده. خب ممکنه یه جایی هم جعل نجاست نشده، جعل حکم شده، ما از حکم انتظار کنیم، ما که نرفتیم همه رو ببینیم. در رابطه با دو تا، یکی کلب بود یکی خمر بود، اینا یکی مشرکون بود، حالا ادلش تازه اگه کامل باشه. پس این در رابطه با نقدی که ایشون به یا حلی که یا اشکالی که به فرض دوم داشتن، فرض دوم این بود که ما بگیم خدای سبحان حکم رو برده در احکام تکلیفیه ما از او انتظار رو وضعی میکنیم. امام گفته بودن نه، ما روایات رو مراجعه میکنیم، جعل مستقیم حکم وضعی شده. اما در رابطه با احتمال اول، حضرت امام میگفتن که شارع جعل مستقل نداره. عمده دلیلشون هم این بود که جعل مستقل لغوه. خب وقتی عرف یه چیزی رو پلید میداند، چرا شارع دوباره بیاد او رو اعتبار بکنه پلیدیشو؟ جوابی که میدیم اینه که چرا لغوه؟ اولا که ما به ظواهر ادلمون که مراجعه میکنیم، خود حضرت عالی یعنی حضرت امام هم قبول داشتن که این ظهورش در جعل مستقیم. مفتاح الکرام هم که گفته بود که این تقریبا جماهیر اصحاب این رو گفتن، که این یک اصطلاح خاصه. اما ببینیم حالا لغویت لازم میاد، لغویت جایی لازم میاد که همون مفهوم عرفی با همون مصادیق با همون خواص ما راجع بشه چیز دیگه جعل کنیم. مثال بزنم چجوری. مردم الان وقتی تشنشون میشه آب میخورن، حالا ما بیاییم یه اعتباری بکنیم برای آب خوردن، اعتبار وجود، بگیم آقا هر کس تشنه شد باید آب بخورن، میگن آقا این لغو، خودشون میخورن دیگه، شما چرا میگید؟ مردم نفس میکشن، ما بگیم یجب علی کل مؤمن و مؤمنه که نفس بکشه، خب این لغو، یه اعتبار لغو. مردم همه اسم بر بچه‌شون میذارن، همه که به دنیا میان اسم میذارن، ما بیایم اعتبار بکنیم یجب علی کل انسان که اسم بر بچه‌ش بذاره. مردم هم همه اشیاء رو پلید میدونن، ما بگیم ما بیایم اعتبار پلیدی کنیم، بگیم ما همان را اعتبار پلیدی میکنیم، این لغوه درست. اما اگر دایره پلیدی که ما مطرح میکنیم با دایره پلیدی که عرف مطرح میکنه اصلا ربطی به هم نداره، الا ماشاءالله چیزهایی رو عرف پلید میدونه ما پلید نمیدونیم، الا ماشاءالله چیزهایی رو ما پلید میدونیم که عرف پلید نمیدونه. عرف چه فرقی بین بول شتر و کلب میذاره؟ هست همین بوده، ولی عرف هر دو رو پلید میدونه. شارع نمیدونه اینو نجس میدونه، اون نجس نمیدونه. عرف خیلی چیزها رو پلید نمیدونه. مثل چی؟ مثل خم، مثل خود سگ. چه فرقی بین خود سگ و خود گوسفند میذاره؟ وارد عرف متشرعه متدینی که امروز باش سر و کار دارید نشیدان، عرف امروزی که شما باش سر و کار دارید عرف تحت تأثیر فضای دینیه. برید اروپا فرقی نمیذاره، خیلی هم تازه سگه رو دوست داره، تو خونهشون زندگی میکنن. عرف یعنی مردم عادی، نه یعنی فقط مسلمان ها. چه کافر رو چه فرقی میذاره بین کافر و غیر کافر؟ حتی عرف دینی هم در اون روزگار فرق نمیذاشته. یعنی مثلا یه عمه‌ای که میآوردن، کنیزی میآوردن، این کنیز مثلا رومی غیر مسلمان رو پلید میدونسته، کنیز مسلمان رو پلید نمیدونسته، هر دو شو یک سان میگرفت. پس این
نه
نه نه ما الان داریم میگیم امام میفرماین که این شیعی که عرف پلید میدونه رو شما مگه بخوای پلید بدونین اعتبار بر روی واقعیت لغوه. ولی اصلا اینجوری نیست، این یه چیز دیگه، سوش دیگه. اون رو نظافت میدونه عرف، این رو نجاست میدونه، طهارت میدونه. یعنی ما الان وقتی مراجعه میکنیم میبینیم واقعیت اینا دو چیز متفاوتن. یک بحث شرعی داریم که این بحث شرعی دایرش در مصادیقش بسیار متفاوته. به عبارت دیگه قضاوت عرفی و نجاست شرعی اصلا ملازمه ای بینشون نیست. ای بسا میبینید یه آدمیه بسیارم کثیفه اما از حس شرعی طاهر، خیلی هم آدم چرک و کثیفیه ولی طاهر. پس بین این دوتا هیچ ملازمه ای در میان نیست. خب با توجه به اون چیزایی که گفتیم این دو سه روزم مطرح کردیم، به نظر ما میرسه که اتفاقا یا باید قائل بشیم به این که نجاست یک حکم مجعوله، یعنی همون احتمال اول که امام ردش میکردن، نه همون احتمال اول، و یا یه حکمیست یا امریست که از احکام تکلیفی انتزاع میشه. حالا چرا بهش میگیم نجاست؟ به سبب مشابهت با قضارت عرفی این اسمو بهش دادن، ولی اصلا میتونست اسمش هم چیز دیگه ای باشه، میتونست اسمش اصلا نجاست نباشه، چیز دیگه ای باشه. خب این تمام. از امروز انشالله وارد بحث های دونه دونه شون میشیم که حالا بحث هم شیرین تر هم میشه از این بحث، یه مقدار انتزاعی هم در میاد. رویمون البته بر اساس تحریر الوسیله است، اما طبیعتا ناظر به اقوال بقیه هم خواهیم. نجاسات عینیه که بهش بگیم نجس العینها، در کلمات فقها ها بعضن 11 و بعضن 12 تا شمرده شده. مرحوم امام در تحریر گفتن نجاسات 11 تاست، اما در مکاسب محرمه که بحث در کتاب و طهاره که بحث میکنن، اونجا مطرح کردن که نجاسات 10 تاست اما 11 رو ملحق به او کردند. یعنی اول 10 تا رو میگن، 10 تا عبارتن از بول و غائط، خون، منی، کافر، سگ، خوک، فقاع، میته و مسکه، میشه درد. اون وقت یه 11 که شطر جلاله باشه او رو هم بعدن عرق شطر جلاله باشه او رو هم ملحق کرد، اما در تحریر مستقلن 11 رو برمی شماره. مرحوم سید در عروه عرق جنوب از حرام رو هم وارد کرده، لذا شده 12. این 12 مورد است که حالا باید دونه دونه بررسیش کنیم. اولی و دومی که معمولا یک کاسه بحث میشه در کلمات فقها بورقائته، که البته همین اولش هم با تا دستدار باید باشه، با تا دو نقطه نوشته شده، بحث نجاست بول و قائط با تا دستدار. ضمن اینکه اون قبلش هم در حالی که ایشان تو عبارت گونه نوشتیم حال، اون در بحث مکاسب محرمه بحث نکردن، در بحث طهارات بحث کردن. این هنوز شاید اشتباه قلم من بوده، اونم تصحیحش بکنید ابن عدیس. ولی درسته خود درست. پس ببینید عبارت تحریر رو بخونید. مسئله یک، ان نجاسات 11، گفتن مرحوم سید در عربه گفته 12 تا قوردیم عبارات سید رو. الاول و ثانی البول و الخور، خور این عذره، من حیوان زن نفس سائله غیر معقول لحم ولو بالعارض. معقول اللحم و غیر معقول اللحم بالعارض بدونیم یعنی چی؟ یه ده اصلا معقول اللحم به ذات هم، معقول اللحم به ذات مثل گوسفند، اما خب همین گوسفند اگه جلاله شد، یعنی اگر عذره خورد، یعنی شروع کرد خوراکش تبدیل شد به عذرات، به مدفوع حیوانات، این میشه غیر معقول اللحم. اما غیر معقول اللحم بالعارض یعنی به ذات نیست. میتونید این رو یه مدت نگرش میدارن، استبراهش میدن، غذای درست میش میدن، دوباره برمیگردن. کل جلال و موتوع الانسان. یکی دیگه هم موارد معقول اللحم که بعد میشه غیر معقول اللحم بالعارض موتوع است. اگه مرغیه موتوع واقع میشه، حیوان دیگه ایست موتوع واقع میشه، این هم دیگه غیر معقول اللحم میشه، اما بالعارض این دیگه قابل استبراه نیست. جلالا قابل استبراه هم کالا حکمشون میخون. اما ما کان من المعقول فانهما طاهران. فانهما یعنی چی؟ یعنی بول و قائد در معقولها طاهر. و کذا غیر ذن نفس مما لیس له لحم. اینا رو دونه دونه بحث میکنیم تو خیلی قیود داره. کذ ذباب و البق، بق یعنی چک ظاهره، یعنی پشه پشه ریزا، ذباب هم که یعنی مگس و اشباه هما. اینا غیر ذن نفس هم معقول اللحم هم نیستن، اما اصلا گوشت ندارن. اینها خور و بولشون نجس نیست. ازا مثلا فرض بفرمون به سوسک، اینها ممکنه خور داره بول هم داشته باشه یا مگس یا اینجور موارد، اینها نجس نیست. و اما ما له لحم و نمه زن نفس سائله نیست، لحم داره، این محل دعوا. مثالاشو همه رو دونه دونه میزن. اگرچه به امکانت طهاره لا تخلو من وجه، خصوصا فی الخور، ممکنه کسی بگه بولشون نجس خورشون پاک. البته اقوا نجاست خور و بول من تیر غیر معقول لحم. ببینید هفت مسئله رو امام مطرح کرد، این هفته رو بخونید. یک، بول و قائط حیوان غیر پرنده دارای نفس سائل غیر معقول اللحم. یه جدولی داریم که بعدشه داری؟ خب اونا رو ببینید، بریم رو اون جدول نگاه بکنیم. خیلی اقسام متعددش رو گفتیم، اونجا نگاه بکنیم. بول و قائط حیوان زنده، چون حالا حیوان مردم دوباره هستا، یه حیوانی مرده بعد ازش بولی خارج میشه، اون چه حکمی داره؟ همه این فروض توش هست. این حیوان زنده یه وقت انسانه یه وقت حیوان، چون انسان هم یکی از اقسام حیوانات. حیوان گاهی پرنده است گاهی غیر پرنده، یک وقت از طیوره یک وقت غیر طیور. پرنده مرادشون حشرات نیست، حشرات رو میپرند ولی از پرنده ها به حساب نمیاد. نه چرا اسلام داره دیگه لحم طیر. خیر داشت. حالا این تقسیم بندی رو بعدا به او مراجعه. این تقسیم بندی جامعه بین تقسیم سیده و تقسیم امام، ولی حالا بخونیم اینجا راحت تر میفهمید. پرنده ها گاهی دارای نفس سائلن، گاهی دارای نفس سائله نیستن. حالا ما پرنده های غیر نفس سائله رو مثل پشه و اینا رو حساب میکنیم، یعنی میاریم تو این قسمه. یه وقتا معقول اللحمه، یه وقت غیر معقول اللحمه. حالا معقول اللحمه دارای نفس سائله چیه؟ مرغ خروس. اینا مرغ خروس. اما یه وقت غیر معقول اللحمه. غیر معقول اللحم دو حالت داره. یه وقت اینها لحم ندارن اصلا، که ظاهرا برای این قسمش که نفس سائله داشته باشه و لحم نداشته باشه مثال نداره. اینا را بگردید شاید برش مثال پیدا کنید، ظاهرا مثال نداره. یه وقت لحم داره مثل کلاغ. غیر معقول اللحم نفس سائلم داره مثل کلاغ. یه وقت هم غیر معقول اللحم اما به سبب عارض مثل مرغ جلاله، اتفاقا تو طیور زیادم پیش میاد. اما یه وقت این پرنده دارای نفس سائله نیست، یعنی خون جهنده. انشاءالله شنبه به طور مفصل بحث میکنیم که اصلا نفس سائله یعنی چی. اینقدر همه میگیم سائل بودم سیلانه، یعنی جاری بشه. میگن وقتی سرشو میزنی با نبض ازش خارج بشه، چون این بحث مهمی داره که اصلا نفس سائله یعنی چی. حالا یه وقت معقول اللحمه، غیر نفس سائل است، پرندم هست، معقول اللحم هم هست. مثل چی؟ مثل ملخ. ملخ جز معقول اللحم هست. یه وقت غیر معقول اللحمه، دوباره همین سه تا حالت رو داره. یه وقت لحم نداره مثل پشه. یه وقت لحم داره مطابق تقسیم بندی ما بیاد. یه وقت لحم داره که مثال ظاهرا نداریم براش. پرنده باشه پرنده. مگه اینکه یه مارهای اخیراً پیدا شده باشن، تا دیروز که نه. یه وقتم بلعارضه، چون اینم جلاله و موتوعه در پشه و مگس و اینا فرض ظاهرا نداره. اما در غیر پرنده یه وقت میگید دارای نفس سائل است، یعنی یک غیر پرنده دارای نفس سائله معقول اللحم مثل گوسفند. یه وقت غیر پرنده است دارای نفس سائل است غیر معقول اللحم. اگه لحم نداره اصلا مثال نداره. اگه لحم داره غیر پرنده، نفس سائلم داره غیر معقول اللحم مثل گربه. یه وقتم بلعارضه مثل شتر جلاله، مثل گوسفند جلاله. خود این پرنده ها غیر پرنده ها یه وقت غیر دارای نفس سائلن، اینا نقیه نفس سائله نداره. معقول اللحم مثل ماهی های فلستار، ماهی ها کلن نفس سائله ندارن. یعنی تو تقسیم بندی غیر نفس سائله. یه وقت نه دارای نفس سائله نیست و معقول لحم هم نیست. یه وقت لحم نداره مثل سوسک. یه وقت لحم داره مار و ماهی های غیر فلستار. یه وقت هم بلعارضه. این فروزه. حالا بریم ببینیم امام احکامی که برای مترتب کردن چی بود. اگر حیوان شما غیر پرنده است، نفس سائله داره، معقول اللحم نیست. این معقول اللحم نیست به ذاته، این میشه نجس. اگرم معقول اللحم نیست دل عرض، اینم میشه نجس. سه بول و قاعت پرنده ایجا دیگه وارد پرنده شد. دارای نفس سائله هست غیر معقول و لحمه، این میشه نجس. بول و قاعت پرنده دارای نفس سائله غیر معقول و لحم بلعارض، این هم میشه نجس. دقت کنید این سه و چهار مثل کلام، این محل اختلاف بین امام و سید. یعنی متن سید رو که میخونیم امروز با متن امام تو این بحث سه و چهار اختلاف داره. امام میگن اینا نجسن، سید میگه نه نجس نیستن. لذا خیلی هم ثمره داره، چون این ماشینایی که پارک میکنن، خونه ای که پارک میکنن، لباسایی که پهن میکنن، حالا لباس هم مثلا فرشی نمیدونم گلیمی باغچه ای چیزی که انداختن، کلاغ تو شهر زیاده، میاد کار خرابی میکنه رو ماشین، این نجسه یا نه؟ امام میگن چون غیر معقول لحمه، دارای نفس سائل است و پرنده است، نجسه. سید میگه همین پاک. حالا میخونم شماره 5. بول و قاعت حیوان معقول لحم، چه پرنده چه غیر پرنده، طاهر مطلقا، یعنی چه دارای نفس سائله باشه چه نباشه. 6. بول و قاعت حیوانی که دارای نفس سائله نیست، لحمم نداره، پاکه، مثل پشه و اینا. 7. بول و قاعت حیوانی که دارای نفس سائله نیست، لحم داره، مثل همون مار. اینا امام مثلا محل بحثه. بعد گفتن اگرچه طهارت در اینها بهتره، یعنی بیشتر وجه داره، مثل مثلا فرض بفرمایید که قورباغه یا همین ماری که گفته شد. عبارت سیلا ببینید، النجاسات اثنتا عشره، الاول و الثانی البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه انسانا او غیر انسان، برین او بحرین، صغیرن او کبیرن، البته به شرط ان یکون له دمون سائل این اجزب، نه به طیور المحرمه الاغوا عدم النجاسه. این دقیقا نو همین نعم اختلاف با امام. شماره 3 و 4 امام ببینید بالا دارن، بول و قاعت پرنده دارای نفس سائله غیر معقول اللحم میگن نجسه، سید میگه نه در طیور محرمه اقوا عدم النجاسه است، نجس نیست. لکن الاحوت بیها ایزن الاجتناب، احوت اینه اجتناب کنه، خصوصا در خفاش، چون روایت خاص داره، و خصوصا بول خفاش. ولا فرق فی غیر معقول بین این که اصلی باشه، غیر معقول و لحم اصلی یعنی ذاتن نمیشه خورد، که سبا مثل مثلا ببر، مثل شیر، مثل گر، او عارضیان باشه مثل جلال و موتوه. ولغنم الذی شرب لبن خنزیره، در رابطه با این ظاهرن بوده که یک گوسفندی شیر یک چی رو میخوره؟ خوکی رو میخوره. این هم گفتن تبدیل میشه به بالعرض، یعنی اونم میشه غیر معقول اللحم. اما خب بریم سراغ حلال اللحم ها، بول قاعتشون طاهره، حتی الحمار و البغل و الخیل کذا من حرام اللحم الذی له دم سائل، الذی لیس له دم سائل. حلال اللحم هایی که دم سائل ندارن مثل سمک محرم و اینها حرام گوشتن، اما چون دم سائل ندارند بول قاعتشون چیه؟ پاک. خب توجه بکنیم، یه سری حواشی آقایون بر این مطلب زدن، خوب اینو دقت کنیم، چون بحث پرثمریست، خیلی هم پرثمره دیگه، یعنی از مواردیست که شاید اصلا دینداری ماها فعلا تو طهارت نجاسات گیر کرده تو جامعه همون همینه. مهمترین اختلاف بین علما دقیقا تو همون مسئله 3 و 4 که نوشتیم، یعنی پرنده دارای دم سائل حرام گوشت، پرنده حرام گوشت دارای دم سائله، یعنی کلا عقاب که عمدش هم پرثمرترینش هم کلاقه. در رابطه با این آیا قول و قاعدشون نجسه یا نه؟ حضرت امام میگن نجسه، آقای سید میگه نجس نیست. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای عراقی هم مطابق فتوای امام نظر دادن، اونا هم میگن نجسه. اما مرحوم جواهری، مرحوم ناینی، اونها هم گفتن نجسه، اما ظاهرا جالبه دقیقا برعکس سید که میگه خصوصا خفاششون حتما نجسه، اینا گفتن خفاش اتفاقا پاک، یعنی گفتن نجسه همه حیوانات اما خفاش پاک، ظاهرا روایت شد. شماره 4 رو ببینید، دیگر رو ببینید مطلب رو. مرحوم جواهری، حضرت امام، بروجردی، آلیاسی، ناینی در مورد گوسفندی که شیر خوک خورده حاشیه دارن که اگر مقدار شیر خورده شده به اندازه‌ای باشه که باعث رویدن گوشت در بدن این گوسفند شده باشه، این مقدار، ولی یه بار دوبارش نه. آلیاسی اضافه میکنه این حکم اختصاص به گوسفند نداره، در گاو و شتر هم جاری. در مورد فرض هفتم که کدوم بود؟ این که قول و قاعد حیوانی که دارای نفس سائل نیست لحم داره که امام گفته بودن محل بحثه، این رو امام محل اشکال دونستن، سید قائل به پاک بودنشه، حائری، حکیم، گلپایگانی، آلیاسین، بروجردی مثل حضرت امام اینو محل اشکال میدونن طهارت رو، مرحوم عراقی فراتر رفته محل اشکال نمیدونه، اصلا صرف گفته که اینها نجس، یعنی مثل مار و این نور مباره. خب حالا شاخه‌هاشو دیدیم، کلیت بحثشو دیدیم، وارد ادله‌اش بشیم از شنبه.